الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين القضاة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف در مسئله 22 گفتیم صحبت از این است که اگر کسی استطاعت مالی پیدا کرد آیا می تواند این استطاعت مالی رو از بین ببرد یا خیر. من مسئله رو یک بار می خونم، مطالبی رو که گفتیم توضیح میدم، نتیجه گیری کنیم تا اون قسمتی که باید. بعد چند تا نکته هست توی این مسئله، امام نفرمودن ولی مرحوم سید در عروه دارن، اونم اشاره میکنم. حضرت امام میفرمایند لو کان عنده ما یکفیه للحج فان لم یتمکن من المسیر لعجل عدم صحت فی البدن او عدم تخلیت السیر به ما یخرجه عن الاستطاعه. طبق بحثی که کردیم، کسی اگر توانایی مالی، بدنی، طریقی و زمانی رو برای حج داشته باشه، این مستطیعه. ولی اگر یکی از این عوامل از بین برود، این مستطیع نیست دیگه، حج بر او واجب نیست. یا اگر یکی از این عوامل اصلا از ابتدا برای او پیدا نشه، یعنی پولش تأمین بشه اما سلامت بدنی از ابتدا نداشته باشه، یا پول تأمین بشه ولی از ابتدا راه بسته باشه، این مستطیع نیست. بنابراین فرمایش حضرت امام این قسمت درسته که اگر ما یکفیه للحج رو داره اما متمکن از مسیر نیست به خاطر اینکه بدنش سالم نیست یا راه بسته هست، این مستطیع نیست در واقع. پس جایزه که در اون ما یکفیه للحج تصرف کنه. به ما یخرجوه عن الاستطاعه یعنی استطاعت مالی، و الا فرض این است که این آدم استطاعت بدنی یا استطاعت طریقی نداره، بنابراین استطاعت به شکل کامل در او محقق نیست. این کلمه استطاعت که امام فرمودن همون ما یکفیه للحج مورد نظرشونه، یعنی در همون مالی که برای حج کافی است میتونه تصرفی بکنه که دیگه الان برای حج کافی نباشه، یعنی بخشیشو ببخشه مثلا، طوری که دیگه با باقی مونده نمیشه حج رفت. بعد حضرت امام میفرمایند و ان کان لاجل عدم تهیئت الاسباب او فقدان رفقه فلا یجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم به. سه فرض رو در واقع امام تو این عبارتشون در نظر گرفتن. فرض اول این که شخص می داند که اسباب سفر برای او فراهم نخواهد شد یا همراهی برای سفر پیدا نخواهد کرد و این نمیتونه بره، این یه فرض. فرض دوم این که می داند که اسباب سفر برای او فراهم خواهد شد، میداند که میتونه افرادی رو که همراهی کنن با او در حج پیدا کنه. و فرض سوم فرض شک، که شک داره که بالاخره حاصل میشه یا نمیشه، ولی احتمال میده که حاصل بشه، یقین به عدم حصول نداره. امام رضوان الله علیه میفرمایند در فرض دوم که یقین داره حاصل میشود و در فرض سوم که شک داره حاصل میشه یا نه ولی احتمال میده حاصل بشه، یعنی یقین به عدم حصول نداره، این نمیتونه تصرفی بکنه که توانایی مالی خودش رو از بین ببره. اما اگر یقین داره که وسیله سفر برای او فراهم نخواهد شد، خب این معنیش اینه که یقین داره که این مستطیع نیست. وقتی یقین داره مستطیع نیست از همه جهت، میتونه در این مال تصرف کنه. خب این قسمتش واضحه که اگر یقین داره که نمیتواند سفر بره حج بره، خب این مستطیع نیست، چون مستطیع نیست میتونه تو این مالم تصرف. اون طرفش هم تقریبا واضحه که اگر یقین داره که حتما وسیله سفر فراهم میشه، یعنی الان این آدم پول داره، سلامت بدن داره، وسیله سفر هم فراهم میشه، یعنی راه بر او بسته نخواهد بود، امکان و مقدمات و سفر و راه هم باز و همه اینو، خب این مستطیع قطعا حق تصرف در مالش نداره. به ما یخرجوها عن الاستطاع. اگر احتمال میده چی؟ یعنی الان احتمال میده که امکان سفر براش فراهم بشه، احتمال هم داره فراهم نشه، ولی یقین به این که فراهم نمیشه نداره. اینجا چطور؟ خب این آدم فرض اینه توانایی مالی داره، یک. فرض اینه که توانایی بدنی داره، دو. فرض اینه که راه بر او مسدود نیست، سه. و فرض اینه که وقتم داره. بنابراین این استطاعت رو داره. احتمال میده که مقدمات فراهم نشه، یا نتونه بلیت پیدا کنه مثلا برای اون موقع، البته احتمال هم داره پیدا کنه. احتمال میده تنها باشه، تنها هم این نمیتونه بره، مثلا خطرناکه، میمیره، این نمیتونه خودشو اداره کنه. با این احتمالات این نمیتواند در مالی که الان داره و با اون امکان حج براش هست تصرفی بکنه که امکان حج رو از بین ببره، چون فرض اینه این استطاعتش رو احراز کرده. استصحاب چی؟ انشالله که این استصحاب درست، چون که اسباب که نیست الان، اگه قرار استصحاب بکنه استصحاب عدم اسباب میشه، که استصحاب وجود که نمیشه، که فرض اینه اسباب فراهم نیست. اگه قرار به استصحاب باشه استصحابی که استصحاب عدم میکنه،
خب مالی بدنی داره، خب
مالی
داره، احتمال میده
نه، احتمال میده که مقدمات سفرش فراهم نشه، مثل این که بلیت نتونه پیدا بکنه، شلوغ باشه هواپیما بلیت نباشه، احتمال میده که مثلا کسی همراهی نکنه، تنها باشه، اینم که گفتم مختار نیست که تنهایی بره حج، میترسه بالاخره نمیتونه بره تنهایی، اینا احتمال میده اینا حاصل نشه. با این احتمالات آیا میتونه تصرف کنه؟ میگیم نه. خوب دقت کنید، نکتهش اینه که این استطاعتش محرزه، اینا شرایط وجوب نیستن، اینا شرایط وجودن، مقدمات وجودی هن، نه مقدمات وجوبی. بنابراین وقتی که شرایط وجوب احراز بشه واجبه، و چون الان وجوب آمد طبق اون بحثی که کردیم، وقتی که استطاعت حادث شد حج واجب میشه دیگه، بعدش خودش نمیتونه اینو از خودش از سلب کنه. بله اگر استطاعت سلب بشه معلوم میشه حج واجب نیست، اون موقع دیگه وجوب حج ساقط میشه، استقرار پیدا نمی کنه، چون این هنوز یک بار که فرصت پیدا کرده باشه بره حج و نرفته باشه هنوز تحقق پیدا نکرده. بعد امام میفرماید و کذا لا یجوز التصرف، یعنی در همون مالی که داره، ما یکفیه للحج، مقصود از تصرف هم باز تصرف به ما یخرجه عن الاستطاعه. هی من اینو تاکید میکنم، نه این تصرف در مال که اب نداره این مالو باش تجارت کنه، اضافه کنه، بفروشه، یه چیز دیگه جاش بخره، بالاخره این ماله هنوز از بین نرفته، تبدیل شده یا حتی بهش اضافه شده، اینا اب نداره. اونی که محل بحث آقایونه اینه که یه کاری بکنه که این مال ازش کم بشه، یه تصرفی بکنه که کم بشه، کم شدنی که دیگه نتونه بره حج، و بلا اگر به اون حدم نرسه باز اشکالی نداره. مثلا 30 میلیون داره، 10 میلیون برای حج نیاز داره، این اون 20 میلیون رو میتونه ببخشه، اونش مشکل ندارن آقایون، بحث سر این پولیه که اگر اینو ببخشه یا کم بشه دیگه با این نمیتونه حج بره. ولی اصل تصرف که مال خودشه، ممنوعیت تصرف که پیدا نمیکنه به خاطر این جهت. میفرماید لا یجوز التصرف، یعنی تصرف فی ما عنده به ما یخرجه عن الاستطاعه، این لا یجوز قبل مجیء وقت الحج، یعنی همه چیز حاضره، سالمه، راهم بازه، به اصطلاح این آقا پولم داره، بگه حالا هنوز که وقت حج نشده که، حالا چند ماه مونده تا حج، چون حالا خیلی مونده تا حج ما الان این پوله رو از بینش میبری. امام فرمود نه خیر نمیتونه. توضیحش دادی، استطاعت هست، زوقت ظرف واجبه نه ظرف وجوب. وجوب از الان هست، ولو اینکه واجبش مربوط به آینده است. بفهم
چند ماه باشه یا مثل الان 20 سال باشه.
خب امام اینجوری نمیگن، ادامهش معلومه که مقصود امام از وقت حج یعنی حج همون سال، نه سالهای بعد. نظر امام رضوان الله علیه اینه. بعد امام میفرمایند فلو تصرفه، اگر در این دو فرضی که فرمودن لا یجوز، توجه دارید، اول فرمودن یجوز فالاقوا جواز و تصرف، اون هیچی، دو تا فرض فرمودن لا یجوز، یه جایی که لعجل عدم تهیت الاسباب او فقدان رفقه، یکی قبل مجیء وقت الحج. میفرمایند تو این دو فرضی که گفتیم لا یجوز، لو تصرفه، یعنی علی رغم این که ما گفتیم لا یجوز، این آقا رفت تصرف کرد، استقر علیه الحج، یعنی حج بر او مستقر میشه که دیگه بعد از این هم حتی استطاعتش از بین بره دیگه وجوب باقی میمونه. لو فرزه رفع العذر فی ما بعد فی الفرض الاول، فرض اول یعنی کجا؟ عدم تحییت الاسباب او فقدان رفقه. اگه فرض کنیم که در فرض اول عذرش مرتفع بشه، یعنی اسباب فراهم بشه، رفقه پیدا بشن، اون موقع استقره. اما اگر تا زمان حج نه پیدا شد کسی، نه مقدمات فراهم شد، اون استقرار پیدا نمی کنه. بله. و بقاء شرایط فی الفرض ثانی، فرض ثانی یعنی کجا؟ قبل مجیء وقت الحج، اگر شرایطش تا وقت حج باقی بماند، بماند یعنی به غیر از تصرفی که خودش کرده، و الا ممکنه شما بگید آقا این که معلوم شرایط باقی نمیماند، چون شما فرض کردی که این تصرفی کرد که یخرجه عن الاستطاعه، خب دیگه بس شرایط باقی نمونده که. مقصود امام از بقای شرایط یعنی لولا این تصرف شرایط باقی میمون، یعنی مالش خود به خود از بین نرفته، بیمار نشده، راه بسته نشده، حالا خودش اومده مالش رو از بین برده، این باعث میشه نمیشه که استقرار پیدا نکنه، همچنان مستقره. عبارت دقت میفرمایید دیگه، که بعداً یه وقتی ازتون این مسئله پرسیدن معنای عبارت حضرت امام روشن باشه انشاءالله. این توضیح میدم برای این جهت، چون خود این عبارت ها بالاخره پیچیده است، مقصود امام روشن باشه. قسمت آخر فرمایش حضرت امام که در فرمایش مرحوم سیدم هست، ایشون میفرمان همه اینا که ما گفتیم در صورتیه که شما سال جاری، همون سال اولی که استطاعت مالی بدنی طریقی داشتید، همون سال بتونید برید حج، یعنی تو همون سال این مقدمات فراهم بشه. اما اگر تو اون سال این مقدمات فراهم نشود، شما مستطیع نیستید، میتونید در این مالتون تصرفی بکنید که امکان حج رو در خودتون از بین ببرید. فرمان و ظاهر جواز و تصرف، باز همون تصرفی که گفتیم، یعنی تصرف فی ما عنده به ما یخرجه عن الاستطاعه، لو لم یتمکن فی هذا العام، لم یتمکن از حج در همین سال جاری، و ان علم به تمکنه فی العام القابل، ولو میدونه سال آینده نوبتش میشه، اما میدونه امسال نوبتش نیست. فلا تجب ابقاء المال الى سنین القابله، لازم نیست که مال رو برای سالهای بعد نگه داره. بنابراین روی این مبنایی که حضرت امام دارن، و قبلا هم عبارت مرحوم سید هم دیدیم که مرحوم سید هم اون آخرش همین عبارت رو داره، می فرمان و ظاهر ان المنات فی عدم جواز تصرف المخرج هو تمکن فی تلک السنه، در همون سال. فلو لم یتمکن فی تلک السنه ولکن یتمکن فی السنه الاخرى، در این صورت لم یمنع این تمکن ان جواز تصرف، همون تصرفی که گفتیم که یخرجوه عن الاستطاع، فلا یجب ابقاء المال الى العامل قابل اذا کان له مانع فی هذه سنه. فلیس حاله، این عبارت سیده دیگه، این عبارت مرحوم امام رضوان الله علیه نیست، ایشون میفرماد فلیس حاله، حال این آدمی که سال اول نمیتونه بره چون مشکلی براش میدونه، مثلا نوبتش نمیرسه، لیس حاله حال من یکون بلده بعیدن ام مکه به مسافت سنتین. این پاسخ به یک انقلت و قلتیه که یکی بگه آقا حالا اون زمان، الان این دیگه تقریبا موضوع نداره مگر بعدن موضوع پیدا کنه که انسان تو مریخی جایی ساکن بشه. اگر اون زمان یک کسی در یه جاییه که از اون جا بخواد حرکت بکنه برسه تا مکه بیش از یک سال طول میکشیده با وسایل اون زمان، هنوز دور دنیا در 80 روز ژول ورن ننوشته بود، با وسایل اون روز نمیشده این رو توی یک سال آمد. مثلا اون موقع فرض کنید، بله به قول آقا چی؟ آیشون میدونه، من خبر ندارم کجا. اون آقا از نظر زمان عرض کنم، فرض کنید ذلحجه مستطیع بشه، همین ذلحجه، خب بخواد همون روز حرکت کنه بره ذلحجه بعد که وقت حجه این نمیرسه، باز ذلحجه بعد از اون میتونه. خب اگه شما بگید معیار سال اوله، هیچ وقت بر این آدم حج واجب نمیشه، چون هیچ وقت این نمیتونه سال اول بیاد حج. یه موقعیتی قرار داره که مثلا حتی اگر 11 ماه و 20 روز 25 روز هم حرکت کنه، باز نمیتونه به موقع خودشو به مکه برسونه برای حجش. این از یه سال میگذره، بنابراین نمیتونه به اولین حج اون سال برسه. شما چی میگید اونجا؟ میگید این آدم حج برایش واجب نیست چون حالا خونشون اونجاست، اون منطقه دیگه حج واجب نیست. عرض کردم الان موضوع نداره، حالا بعدن که مثلا کره مریخ رفتن بشر، اون موقع استفتا کردن جواب بدید که ما که در کره مریخ هستیم از اینجا حرکت بخوایم بکنیم بیایم بیش از یک سال طول میکشه، حج بر ما واجبه یا نه؟ شما چی میگید؟ مرحوم سید میگه نه، حج بر او واجبه. بله اینم راه حل شما. مرحوم سید میفرماد حج بر او واجبه، اون فرق داره، چون از اون اولین زمان ممکنش، اولین حج ممکنش اصلا سال جاری نیست. بعد میگه اما این آدم ما فرق داره. ببین حالهو میگه لیس مثل حال اون آقا، یعنی اون آقا حج برش واجبه ولی این واجب نیست. یعنی قیاس نکنی بگی خب الان این سال اول نمیتونه بره ولی میدونه سال دوم میتونه بره، این مثل اون آدمی میمونه که از راهش دوره، سال اول نمیرسه سال دوم میرسه. نسبت به این فرمایش مرحوم آقای خویی تعلیقه ای دارن تو اوربه که میفرمان فرقی بین سالها نیست. یه توضیحی دارم، توضیحشون خیلی مفصل چیزی نیست، همون نکته ای رو که قبلا توضیح دادیم اون رو هم ایشون داره دوباره در مورد این مسئله. من اونو فقط بیارم یک کلمه رو. بله ایشون یک توضیحی داره در همون لابلای اون بحثی که قبلا از ایشون نقل کردیم. مروان خوی نظرش اینه که اگه کسی امسال نمیتونه بره ولی میدونه سال دیگه میتونه بره، الان امسال نمیتونه تصرف مخرج عن الاستطاعه بکنه، نمیتونه. و دلیلشون چیه؟ دلیلشون همونیه که قبلا توضیح دادیم. شون میگه که وقتی که استطاعت حاصل شد وجوب فعلیت پیدا میکنه. چون وجوب فعلیت پیدا میکنه دیگه تعجیز عقلا قبیح، شرعا حرام، هرچند فعل در آینده باشه. حالا این آینده میخواد امسال باشه یا سال بعد. شون میگه چه فرقی میکنه دیگه، چه فرقی میکنه امسال باشه که حالا 6 ماه دیگه بشه یا 1 سال و 6 ماه باشه، چه فرقی داره؟ 2 سال و 6 ماه باشه، چه فرقی میکنه؟ بالاخره وجوبش فعلیه، واجبش 6 ماه بعد باشه یا 1 سال 6 ماه بعد باشه 2 سال 6 ماه بعد باشه، چه فرقی با هم دیگه داره اینا؟ این فرمایش مرحوم آیه خویی. ببین اون چی که تو ذهن حضرت امام رضوان الله علیه، مرحوم سید و کسانی که بر این فرمایش دارن بوده و از عبارت مرحوم سید هم این فرمایش پیداست، اینه که اینا اینجوری میفهمیدن که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، من استطاع الیه سبیلا یعنی استطاع الى الحج سبیلا فی هذه السنه. اینجوری که ایشون تعبیر میکنه از ظاهر ان المنات هو تمکن فی تلک السنه، تو همین سال. اینا از ادله اینجوری میفهمه که آقا خدا که میگه هر کی میتونه بره حج واجبه، میتونه بره حج یعنی هم اولین حجی که میاد این واجبه، واجبه یعنی از همین الان واجب میشه، هرچند که وجوبش، هرچند که واجبش آینده است، اما از الان واجب. در حالی که به نظر میرسه معنای لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا اینه که وقتی شما استطاعت پیدا کردید بر شما واجب اولین حج ممکن رو انجام بدید. اولین حج ممکن برای کسی که امسال میتونه بره حج امسالشه، برای اونی که فاصلش مثلا بیش از 1 ساله حج سال بعده، برای اون کسی که نوبت داره و ممنوعیت داره و هزار جور بند و بیل داره میشه سال پنجم، سال دهم. اولین حج ممکنش اونه. ببینید این مثل اول وقت نماز میشه. اول وقت نماز کیه؟ نه اولین وقتیه که شما بتونید با شرایط نماز رو اتیان کنید. این که نماز اول وقت مستحبه معناش نیست که همین الله اکبر گفتن شما وضو نداری وایستا رو به قبله بگو الله اکبر نماز تو بخون، بو مستحب وقت نماز اول. آقا وضو نداری باید بری وضو بگیری. حالا اگر کسی وضو داره اول وقت برای او میشه همون وقتی که اذان میگن، کسی که وضو نداره اول وقت میشه اون وقتی که بره وضو بگیره، کسی که مثلا غسل نکرده اول وقت اون وقتی میشه که غسل کنه بره. بالاخره تحصیل شرایط، یعنی اونجا گفته میشه اول وقت یعنی اول ازمنه امکان، اولین زمانی که ممکن باشه با تأمین شرایط این کارو انجام بده. اگر از اون تأخیر بیاندازه دیگه اون استحباب نیست. یه وقت هستی که نمیتونه مثلا الان بخواد وضو بگیره اول وقت، بخواد وضو بگیره اول وقتش نیم ساعت بعده، چون تا بخواد بره و اون جایی که وضو بگیره آب رو پیدا بکنه و وضوشو بگیره نیم ساعت طول میکشه، این اول وقتش میشه اون موقع. حالا که نمیتونه نماز بخونه، به فرض اینکه نمیتونه بخونه ها، اگر مقلد این آقا باشه که خب میگه الان تیمم کن ولو اینکه نیم ساعت بعد یه رو بعد آب پیدا میشه، خب به فتوای ایشون عمل میکنه و نمازشو میخونه و اون دنیا هم میاد یقه ایشونو میگیره که چرا نماز ما رو باطل کردی. اما اگر فتوای متعارف باشه نمیتونه تیمم بکنه اون موقع. حالا تیمم بالاخره تیمم یه وقتی میخواد دیگه، یعنی اون آقا که نمیتونه بدون وضو بدون تیمم بدون غسل، همین گفتن الله اکبر واسه رو به قبله که الله اکبر، چون اولین وقت میخوام اول وقت باشه که گفتن اول وقت مستحبه. خب اون اول وقت اولین وقت ممکنه برای این آدم. تو حج هم همینه، حج اولین حج باید شما برید، اولین حج که شما امکان رفتن براتون پیدا بشه، نه اولین حجی که دیگران میتونن برن شما نمیتونید برید. چون نوبتیه، عرض کردم سلام، الان که شما ثبت نام کنی اولین وقتی که مثلا میتونی بری فکر میکنم حدود 17 سال بعد باشه اولین وقتی که به شاید متعارف، با توجه به محدودیت هایی هم که قانونا بر شما اعمال شده که فرض اینه. حالا چون هی رفقا اینو میپرسن، ببینید الان در حکومت جمهوری اسلامی ایران که حکومت ولایت فقیه و این حکومت احکامش مشروعیت داره، از طرف مقام رهبری مستقیما، اصلا این بحث مستقیم مربوط به ایشونه، ایشون هر گونه حج رفتن از غیر طریق سازمان حج رو ممنوع کردن. هرچند که یه عده علی رغم این میرن. این که حالا آخه یه وقتی یکی از بزرگان گفته بود این زمینا وقفی است، یه کسی رفته بود پیشش گفته بود آقا اینا رو دارن خرید و فروش میکنن، شما میگید وقفیه، اینا نمیشه خرید و فروش کرد. شما میگید خب ما میگیم شرابم حرامه، یه عده میخورن. حالا معنیش اینه که شراب حرام نیست، ربطی به هم نداره، یه عده کاری میکنه. حالا یه عده میرن یه بحث دیگه است. نظر ایشون اینه، چون این مسئله خیلی هم چیز بوده، حالا الان جدید نمیدونم جدید چه اتفاقی افتاده، تا اطلاعی که من داشتم نظر ایشون این بود که از غیر طریق سازمان حج کسی حق نداره بره. خب این امر ولاییه،
کشور دیگه
هم بله جایز نمیدونستش از ایران ها، از ایران ها، اون یکی حالا تو کشور دیگه زندگی میکنه، اون که ربطی به این داستان نداره، ولی اونهایی که در ایران هستند رو ایشون قبول نداره که میتونن، یعنی ممنوع میکنن، قبول نداره، نه ممنوع میکنه، بحث فتوا نیستا، بحث حکمه. خب اگر یه همچین حکمی هست، حالا کار نداریم هست یا نه، اگر هست خب شما شرعاً تنها راهت طریق سازمان حج، طریق سازمان حج هم خودشون دارن اعلام میکنن که آقا ما سال 100,000 نفر میتونیم ببریم، تا الان مثلا 1,700,000 نفر ثبت نام کردن. یا یعنی شما سرانگشتی حساب کنی، یعنی الان که ثبت نام میکنی 17-18 سال دیگه نوبتت میشه. خب اولین حج ممکن که ما میگیم امکان هم عقلی هم شرعی، نه اینکه حالا امکان عقلی داشته باشه امکان شرعی نداشته باشه، خلاف شرع شما بری اون که مقصود نیست. اولین حج ممکن برای هر کسی واجب میشه. کی واجب میشه؟ وقتی که استطاعت پیدا کرد. وجوبش وقتیه که استطاعت پیدا کرد، واجبش اولین حج ممکنه. بنابراین به نظر میرسه فرمایش مرحوم آقای خویی درسته، یعنی تابع امسال نیست، اون مفاد دلیل هم همینه که شما مستطیع که شدی اول از منه امکان باید حجتو انجام بدی. مثل این که عرض کردم میگیم نماز اول وقت مستحبه، یعنی اوله، همین تعبیرش تو کتابای فقهی میگه اول از منه امکان مستحبه، اول از منه امکان یعنی اولین زمان ممکن شرعی و عقلی که شما بتونی مقدماتشو تحصیل کنی.
یه حالا کسی همه شرایط داشت استطاعت فقط راه شد که حالا بسن بره از این کشور دیگه بره، الان این کار ایتوره تحصیل استطاعت میشه؟
نه ببینید از کشور دیگه برود، فرض اینه که از ایران ممنوع این کارو بکنه،
ایرانیه ولی مثلا میتونه بره مثلا لبنان بره یا
چه جوری بره. نه بحث سهمیه نیست، اصلا ربطی به سهمیه ما نداره. ببینید اون بحث سهمیه، شما دیگه وارد جزئیات نقاید نشید. ببین سهمیه ایران اون چیزیست که به سازمان حج میدن، حتی بعضیا که از غیر طریق سازمان حج از داخل ایران میرن ربطی به سهمیه ایران پیدا نمی کنه. اون یه داستان دیگه داره، تا حالا اینا داستاناشو نمیخوام وارد بشیم. مثلا فرض کنید به سفیر سعودی در ایران دولت سعودی میگه آقا ما مثلا 300 تا ویزای حج به تو میدیم، هر کی رفیقت دوست داری تو بهش بده. این ربطی به سهمیه ایران نداره. اون سهمیه ایران یه بحثی است که در تفاهم نامه بین سازمان حج و وزارت حج تعیین میشه. البته میدونید که ما همیشه سهمیه‌مون در سالهای در سنوات اخیر، غیر از اون سالی که دو سال قبل که اون بحث آنفولانزا مطرح بود، ما همیشه بیش از سهمیه مقرر قانونیمون از عربستان ویزا میگیریم، چون سهمیه مقرر قانونی که سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی برای ما تعیین کرده، یعنی برای همه کشورهای اسلامی تعیین کرده، به ازای هر 1 میلیون نفر 1000 نفره، یعنی 70 میلیون میشه 70 هزار. مثلا 72.3 میلیونی ما میشه 72.3 هزار، ولی ما معمولا 102.3, 4, 5 گاهی تا نزدیک 110 هزار تو این سالها میبریم. اون دیگه در تفاهم نامه ماست، چون سعودی میبینه بعضی از کشورها نمیتونن سهمیهشون رو تأمین کنن، اونم میخواد بالاخره زائرش رو داشته باشه، چون برای او هر یه دونه زائر حداقل 2 تا 3 هزار دلار درآمده. اون برای اون میاد میپذیره که مثلا 30 هزار تا بیش از سهمیه به ما بده. اما دیگران رفاقت دارن، یکی با آل سعود رفیق خودش ویزا میگیره 50 نفر این میبره، اون یکی سفیر باش رفیق 30 تا اون بهش میده، اینا اون بحث جدا به سهمیه کار نداره. ولی ایران از طرف مقام معظم رهبری این ممنوع شده بود به دلایلی، یه مصالحی که حالا اون نمیخوایم واردش بشیم که چرا این معنی شده، حالا به هر دلیلی معنی شده، ما که قرار نیست مصالح حکم رو بدونیم تا بهش عمل کنیم، که حکم شده و این حکم هم حکم اسلامیه، یعنی حکم کشور اسلامیه، بر ما لازم الاتباعه. یه وقت حالا دولت غیر اسلامی یه چیزی گفته، خب اون به ما ربطی نداره، ولی دولت اسلامیه بر ما لازم الاتباعه. اگر این شرایط پیش آمد، حالا یکی میگه آقا ایشون چنین حکمی نکرده، گفته بهتره نرید. خب اگه چنین حکمی نکرده بگو فرموده بهتره نرید، ممنوع نیست، پس شما میتونی از یه طریق دیگه بری، به قول آقا لبنان، دبی، غیره بری، ابن نداره بری. اما اگر نه چنین منعی هست، اولین زمان ممکنه شما، حالا گفت کلاخ آقا اگه افتاد تو چاه چند دلو باید آب بکشیم، اون طلبه که از خواب پریده بود گفت آقا کلاغ به این خوبی پرواز میکنه، که میفته تو چاه. حالا اگر افتاد یه روزی یه کلاغ چلاغی پیدا شد افتاد تو چاه، حکمشو میخواییم بدونیم. حالا اگر چنین وضعیتی بود که کسی از نمیتونست عقلن و شرعن زودتر از مثلا 3 سال 5 سال 10 سال دیگه بره، اولین زمان ممکنش میشه همون 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال دیگه. خب فرمایشات حضرت امام تقریبا همش روشن شد. یک نکته رو بذارید من بگم، این بمونه دوباره فردا باید از اول همه این قصه رو من بگم. یک کلمه داره مرحوم سید، اینو امام نداره، امام اون بعد مربوطه به حجش رو فرموده ولی غیر حجش رو دیگه چیزی نگفته. امام فرمود لا یجوز التصرف در دو فرض، یکی اونجایی که الان اسباب فراهم نیست، یکی اونجایی که وقت حج هنوز نرسیده. امام اینو فرمود لا یجوز التصرف یعنی چی؟ حرام است. حرمت تکلیفی یا وضعی؟ نه، مقصود امام حرمت تکلیفیه، اونی که امام الان نظرشه به این کار داره، میگه آقا تکلیفا حرامه، شما حق نداری، تکلیفا حرامه، از این باب امام میفهمه. خب دقت کنید، اولا نسبت به این حرمت تکلیفی من یه نکته بگم، آیا حرام تصرف یا نه؟ دو تا بحث اینجاست. یه بحث اینه که وقتی من مستطیع شدم حج بر من واجبه. یه بحثی تو اصول داریم که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضدش هست یا نه. خب اگر حج بر من واجبه، ترک حج حرامه یا نه؟ ما اونجا تو اصول میگیم ترک حج حرامه، اما این حرمت یه حرمتی زائد بر وجوب حج نیست، این یه حرمت چه عقلیه. ما تو اصول اینو میگیم، حالا میرسیم بعد توی اصول. یعنی ببینید کسی که حج نمیره دوبار عقابش نمی کنن. یه بار به خاطر اینکه واجب رو ترک کردی حج نرفتی، یه بار به خاطر اینکه یه حرام انجام دادی ترک حج کردی، یه دونه حکم شرعی رو مخالفت کرده و اون وجوب حجه. بله وقتی یه چیزی واجبه عقل میگه نباید این رو ترک کنیم، چون شارع فرموده باید انجام بدی، عقل میگه خب نباید دیگه ترک کنیم، معلومه. هر کاری که مانع این بشه نباید انجام بدی، عقل اینا رو میگه دیگه. بنابراین ترک حج حرامه. پس اگر یه کسی، خوب دقت کنید، اگر یه کسی تصرف مخرج کرده ولی رفت حج، اصلا میدونه که با این تصرف مخرج امکان حج از او سلب نمیشه. حالا اگه نمیدونه میشه بحث تجری، اما اگه میدونه که الان شرایط استطاعت حاصله، مسئله دونم هست، حالا اون که مسئله نمیدونه بعدم میرسیم، مسئله 24، اون که مسئله دونه بیچاره درس خونده مثل ما طلبه ها یاد گرفته، حالا یخش گیره، مسئله بلده، میگه من الان استطاعت برام حاصله، چون استطاعت حاصله وجوب فعلیه، واجب استقبالی. ولی میدونه اگه پولش هم از آن از بین ببره باز در ظرف خودش میتونه حج بره. مثلا میدونه روحانی کاروان امسال نوبتش میشه، حتما از اون طریق میتونه حج بره. میدونه مثلا یه کسی حاضر تأمین مالی اینو بکنه اون موقع بفرستدش حج، اشکال داره الان تو این تصرف کنه؟ اشکال نداره. اینکه این آقایون میفرمان اشکال داره با فرض اینکه بعدن نتونه بره حج، مفروضشون اینه. والا من میدونم این پوله رو الان خرج کنم میتونم باز برم حج، اشکال نداره که خرج. بله اگر الان که خرج میکنم نمیدونم که میتونم یا نه، جایز نیست. جایز نیست عقلی ها، یعنی عقل میگه آقا جان نکن گیر میفتی ها، تو نمیتونی بری حج ها. اگه بعدن تونستم برم حج خب هیچی، شانسم گل کرد رفتم. اگه نتونستم اون موقع خفتم و میگیرم یا ببین ما از اول گفتیم بدنه نکنا. بله اگه اینجوریه، اگه همچین کسی پیدا بشه که این میگه آقا ما نمیخوایم بریم حج، میدونیم که حج بر ما واجبه، مسئله شو رفتیم خوندیم، طلبه ایم، درس خارج هم خوندیم، مثلا مجتهدیم، نمیخوام بریم حج، چون نمیخوام بریم میخوام خرجش کنیم که نتونیم بریم، بعد اتفاقا شانسش میاد بازم با این که نمیخواد بره خدا خفتشو میگیره میفرستدش حج، خب این میشه تجری. اون بحث تجریه. اونایی که میگن تجری عقاب داره مثل ما میگن خب عقاب داره، اونایی که میگن تجری عقاب نداره مثل شیخ میگن عقاب نداره، مبناییه دیگه بحث تجری تو اصول. بنابراین این که امام فرموده اولا ناظر به تکلیفه، ثانیا با این توضیح که عرض کردم، یعنی در صورتی که شخص میدونه که اگر الان این خرج کنه دیگه نمیتونه حج بره، اون موقع استحقاق عقاب پیدا میکنه. اگه بعدن تونست بره حج از باب تجری، اگه بعدن نتونست از باب عصیان. این یه طرف. حالا این که تصرف میکنه مثلا میاد میبخشه، آیا اون بخشیدنش، اون عملی که اون تصرف که میگیم تصرف حقوقی ها، چون مگر دیوانه‌ای باشه طلبه است برای اینکه از این کالا فقط طلبه هاشون میتونن بکنن، من میگم این بی احترامی به طلبه هاشون، چون آدم عاقل نمیرسه به فکرش که طلبه است میگه آقا چون تصرف قانونی ممنوعه من پولمو آتیش میزنم، نه این که ببخشم، این که دیگه تصرف قانونی نیست، تصرف تکوینیه، من از بینش میبرم. خب اما تصرفی که عادتا عقلا میکنن تصرف قانونیه دیگه، یعنی پول رو میبخشه، نه اینکه بسوزوندش. که اگر این تصرف رو کرد، تصرفش نافذه یا نه، این رو مرحوم سید بهش پرداخته، حضرت امام به این نپرداخته. مرحوم سید این مسئله رو مطرح کرده، فرموده لو تصرف به ما یخرجه انها بقیت ذمته مشغولتن به، یعنی بالحج، و ظاهر صحت التصرف. این تصرف که ایشون میگه تصرف قانونی ها، تصرف تکوینی که صحت و باطل، آتیش دادن که دیگه صحیح و بطلان نداره. این هبه مثال میزنه، مثل الهبت والعتق و انکان فعل حرامن، هرچند که این فعل حرام انجام داده باشه. احسن. این بحثی که تو معاملاته که ما میگیم نهی در معاملات موجب بطلان نیست، نهی تکلیفی که بگن حرامه باعث نمیشود که اون معامله باطل باشه. این فرمایش مرحوم سید ناظر به اینه. البته حالا بحث اصولیشو در جای خودش میگیم که چرا نهی در معاملات برخلاف عبادات، که میگیم نهی در عبادات موجب فساده. چرا؟ چون عبادت قصدش باید تقرب حاصل بشه، با فعل حرام نمیشه تقرب پیدا کرد. ولی در عبادت که قصد تقرب لازم نیست که، در معامله ببخشید، در معامله که قصد تقرب لازم نیست، به همین دلیل منافات نداره. یک عمل حرام باشه تکلیفاً، صحیح باشه وضعاً. این فرمایش که مرحوم سید فرمودن با فرض اینه که این عمل حرام باشه تکلیفاً. عرض کردیم این عمل حرام نیست تکلیفاً، چیزی که واجب است فعل حج، و الا ترک حج تکلیفاً به معنای اینکه خودش یک جعل شرعی بهش تعلق گرفته باشه حرمتی نداره، چون ما معتقد نیستیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضده. اون بحثش رو در جای خودش میگیم. بنابراین حالا مبانیشو من الان نمیخوام بگم، بنابر اون مبانی که ما داریم که نهی در معاملات موجب فساد نیست، یک، ثانیا نهی در اینجا اصلا نهی شرعی نیست، یه نهی عقلیه، چون اونی که شرعیه امر به حجه، این تصرف قانونیش بطلان وضعی، حرمت وضعی نداره. فرمایش مرحوم سید درسته، یعنی اگه ببخشه، اگه آزاد بکنه، اون بخششش، اون عتقش درسته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.